درس اول، رهبری، روابط و گروه ها. احتمالاً بعد از نگریستن به جامعه اطراف و صحبت کردن با همسایه های خود با نیازهای مختلفی برخورد کردین که به نظر شما باید به اونا پرداخته بشه. راه های مختلفی برای برطرف کردن نیازها وجود داره، اما در اکثر اونها شما باید با سایر افراد جامعتون که دغدغه های مشابه شما دارن همکاری کنین. گروه های اثر بخش از افرادی با ارزش های مشابه و روابط قدرتمند تشکیل میشن. شما به عنوان یک رهبر وظیفه دارین این روابط رو پرورش بدین و بقیه اعضا رو هم برای رهبری آماده کنین. در نهایت ممکنه بخواید گروهتون رو به طور رسمی ثبت کنین تا بهتر بتونین به اهدافتون برسین. بعد از پایان این درس شما میتونین اولا اهمیت رهبری و روابط رو در ایجاد گروه های اثر بخش درک کنین. دوما ارزیابی کنین آیا میخواین گروه خودتون رو به صورت رسمی ثبت کنین یا خیر. و سوم اینکه گام های اساسی تبدیل شدن به یک گروه ثبت شده رسمی رو درک کنین. شاخصه های یک رهبر خوب چیه؟ بهترین رهبران سه کار اساسی رو انجام میدن. اول، شناسایی، استخدام و ارتقای توانایی دیگران در مورد رهبری. دوم، ایجاد گروه های زینف حول رهبری مذکور. و سوم، ایجاد قدرت تاثیرگذاری بیشتر با استفاده از منابع جمعی گروه های زینف. رهبری نیازمند مشارکت با بقیه افراد برای انجام اقدامات هدفمنده. در این منظور باید افراد مذکور رو یاری کرد تا احساسات برانگیزاننده رو تقویت کرده و بر احساساتی که فرد رو از انجام کار باز می‌داره غلبه کنن. شما با عنوان یک رهبر افراد جامعه خودتون رو یاری می‌کنین از طریق روایتگری یا به عبارت بعضیا روایت عمومی احساسات عملگرایانه خودشون رو بسیج کنن. روایت ما رو یاری می‌کنه تا ارزش‌هایی رو بازگو کنیم که ما رو ترغیب به اتخاذ تصمیمات خاص می‌کنن. روایت درباره ارزش‌ها سخن نمیگه، بلکه اونها رو در دل روایت گنجونده و به مخاطب منتقل می‌کنه. ما با شناسایی ارزش‌های مشترک بر مبنای تجربیاتمون ارتباطاتی شخصی و معتبر برقرار می‌کنیم که ما رو قادر می‌سازن بهتر با هم تعامل کنیم، یکدیگر رو ترغیب به فعالیت کنیم، شجاعت لازم رو برای پذیرفتن مخاطرات به دست بیاریم، احتمالات مختلف رو بررسی کنیم و با چالش‌های غیر قابل اجتناب مواجه بشیم. خلق این روایت شامل سه مرحله است. اول کار رو با روایت داستان شخصی خودتون آغاز میکنه. این داستان ارزش‌هایی رو روایت میکنه که معرف شما هستن. شما داستان رو حول نقطه‌های انتخاب شکل میدین، لحظاتی که در اونها با چالش‌های مواجه شدین، تصمیماتی گرفتین، نتیجه‌ای رو به دست آوردین و یک درس اخلاقی یا مهم آموختین. دوم داستان ارزش‌های مشترک اعضای جامعه رو روایت میکنه. یعنی افرادی که امیدوار به انگیزش و کنش اونها هستین. به عنوان رهبر شما روایتگر اصلی و مسئول تفسیر تجربیات مشترک و ارزش‌های جمعی جامعه خودتونین. و سوم داستانی رو روایت می‌کنین که چالش‌های ضروری رو به ارزش‌های ارتباط میده که نیازمند اقدام عاجل هستن. چه انتخاب‌هایی رو باید انجام بدیم؟ کدوم موارد در معرض خطر دارن و راه حل در کجا نهفته است؟ کلید رهبری موفق چیه؟ ساختن روابط عامل اصلی رهبری موقته. از طریق برقراری ارتباط با دیگرانه که میآموزیم منافع فردی رو به عنوان منافع مشترک تفسیر کنیم. مؤلفه اصلی ساختن روابط ملاقات‌های رو در روه. از طریق ملاقات‌های رو در رو این فرصت رو داریم که شروع به برقراری رابطه با دیگران کنیم. این مبنای خلق سازمانی مبتنی بر تعهد متقابل بین اعضاست. کم کم در میابید که خلق روابط جدید منجر به ایجاد منافع جدید و دستیابی به منابعی میشه که پیش از رابطه وجود نداشتن. گاه به این مفهوم سرمایه اجتماعی گفته میشه. با استفاده از تجربه‌ها و ادعای دیگران میتونیم به راه‌حلایی دست پیدا کنیم که اکثر افراد از اونا سود ببرن. با ساختن روابط و برنامه ریزی در راستای انجام فعالیت‌ها به طور جمعی باید به این بیاندیشیم که چطور میشه روابط کاری مطلوبی بین اعضای گروه ایجاد کرد. گروه ها 5 مرحله توسعه رو تجربه می کنن. شکلگیری، تعارض، تعادل، عملکرد و اتمام. کار کردن با اعضای تیم و گسترش حس رهبری جمعی بسیار سودمنده و گروه ها در مراحل فوق به پیش می بره. مرحله اول مرحله شکلگیریه. فرایند تنظیم ساختار تیم و تعیین مسیر گروه توسط رهبر برای اعضا. مرحله دوم مرحله تعارضه. فرایند تنظیم وظایف و فرایندها که منجر به بروز تعارضاتی بین افراد میشه. رهبری، قدرت و مسائل ساختاری در این مرحله بسیار به چشم میاد. مرحله سوم مرحله تعادله، یعنی فرایند خلق راه‌های جدید همکاری و بودن در کنار هم. همزمان با اینکه گروه به پیوستگی و انسجام میرسه، رهبری از حالت انفرادی به حالت جمعی تغییر میکنه. اعضای تیم یاد میگیرن که باید به هم اعتماد کنن تا رهبری جمعی اثر بخش بشه. مرحله چهارم مرحله عمل کرده، وقتی که تیم‌ها به عملکرد کامل دست پیدا می‌کنن. تیم در این مرحله انعطاف پذیره، چون افراد نیازهای سایر اعضای تیم رو برآورده می‌کنن. این مرحله چه از لحاظ فردی و چه لحاظ حرفه‌ای بسیار پرباره. مرحله پنجم مرحله اتمامه، وقتی که بازدهی گروه رو به افول رفته و اعضا آماده ترک گروهن. این امر تغییرات زیادی رو در ساختار گروه، اعضا و اهداف اون ایجاد می‌کنه. گروه ها چند نوع هستن؟ گروه های مختلفی با اهداف مختلفی وجود دارن. گروه های فرهنگی، گروه های با منافع خاص، گروه های حمایتی، انجمن های حرفه‌ای، گروه های ورزشی و تفریحی، گروه های ارائه خدمات و گروه های مدنی. بعضی گروه ها تمرکز درونیشون رو بر فعالیت ها و روابط بین اعضا میذارن. گروه های ورزشی و تفریحی مثال های خوبی از این نوع گروه ها هستن. بقیه گروه ها در پی اونن که موقعیت هایی رو برای افزایش و تعامل رسمی و غیر رسمی بین اعضا پدید بیارن. سازمان هایی که از طریق ارائه خدمات یا تغییر خطی مشق ها به دنبال ارتقای کیفیت زندگی در جوامع خود هستن، در این دسته قرار می گیرن. و بعضی گروه ها متشکل از افرادی هستن که پیوند کمی با گروه داشته و هنگامی گرده هم میان که نیاز خاصی مشاهده بشه یا اتفاق خاصی افتاده باشه. این گروه ها معمولاً به این دلیل شکل میگیرن که نیازهای اجتماعی اعضا رو برطرف کنن. بعضی گروه های دیگه به طور رسمی ثبت شده و ممکنه دارای کارکنان حرفه‌ای، آیین‌نامه و مجوز ثبت قانونی باشن. این گروه ها معمولاً ساختار مشخصی دارن و تقسیم وظایف در اونها انجام شده. به طور کلی میشه گفت تمام این گروه ها تشکیل دهنده جامعه مدنی هستن. چه نوع گروهی رو شما باید شکل بدید؟ بعد از بررسی انواع مختلف گروه ها، حالا باید به چند سوال کلیدی در مورد نوع سازمانی که میخواییم پایه‌گذاری کنین پاسخ بدین. سوال اول، آیا برای تحقق اهدافم نیاز به یک گروه دارم؟ نیازی نیست عضو یک سازمان باشین. میتونین موقع کار نیاز کار رو در قالب گروه های موقتی و غیر رسمی انجام بدین و از اسیر شدن در ساختار سازمانی اجتناب کنین. اما یک سازمان رسمی میتونه راهی قدرتمند برای انتقال پیام شما یا جهت‌دهی فعالیت‌های شما باشه. اول لازمه بررسی کنین آیا کسی در حال حاضر فعالیت مد نظر شما رو انجام میده یا نه. اگه سازمانی در حال حاضر این کار رو انجام میده، از خودتون بپرسین بهتر نیست به اون ملحق بشین؟ اگر گروهی دیگه دقیقاً کاری رو که مد نظر شماست انجام نمیده، آیا میشه حیطه فعالیت خودتون رو به اهداف شما هم تسری بدین؟ پرسش دوم این که آیا گروه من باید تبدیل به نهادی قانونی بشه؟ هرچند فعالیت تحت گروه ثبت نشده هیچ منع قانونی نداره، اما تشکیل چنین گروه ثبت نشده ممکنه از طرف مقامات و مردم مورد ظن و تردید واقع بشه. حتی اگر هم غیر قانونی نباشه، ممکنه دغدغه‌های امنیتی جدی و فشارهای سیاسی در مورد مسائل اطلاعاتی وجود داشته باشه. اگر یک سازمان کوچک یا گروه‌های غیر رسمی با یک مأموریت ساده هستید، این گونه فعالیت‌های غیر رسمی ممکنه برای شما کفایت کنه. مزایای فعالیت کردن به عنوان یک گروه ثبت نشده اینه که لازم نیست فعالیت سازماندهی شده باشه یا رویه‌های خاصی رو دنبال کنه. ضمناً لازم نیست هزینه‌های ثبت سازمانی رو پرداخت کنین و بسیاری از الزامات موجود در مورد پر کردن فرم‌های گروه‌های رسمی رو رعایت نمی‌خواد بکنین. اما ایراد فعالیت به عنوان یک گروه غیر رسمی اینه که اگر کارا درست پیش نره، ممکنه شخص شما مسئول شناخته بشین. همینطور سختی هایی در مورد باز کردن حساب بانکی، بیمه و مالکیت دارایی ها وجود خواهد داشت. علاوه بر این اکثر سازمان ها و دفاتر دولتی به سازمان هایی که ثبت قانونی نشدن کمک مالی نمی کنن. چطور در ایران یه سازمان رو به ثبت برسونیم؟ اول اینکه باید داوطلبانه باشه، دوم غیر انتفاعی باشه، سوم غیر سیاسی باشه، چهارم توسط اشخاص حقیقی تأسیس شده باشه نه اشخاص حقوقی، پنجم افرادی تأسیسش کرده باشن که پست دولتی ندارن. مقامات دولتی میتونن یک سازمان مردم نهاد تأسیس کنن، مشروط بر اینکه این کارو به عنوان یک شهروند عادی انجام بدن و از عنوان شغلشون استفاده نکنن. ششم این که به ابتکار شهروندان عادی تأسیس شده باشه نه به دستور یک نهاد دولتی. هفتم این که اعضای جدید رو بپذیره و هشتم این که هدف مشخصی داشته باشه. علاوه بر این یک فرد برای تأسیس یک سازمان مردم نهاد باید شرایط زیر رو داشته باشه. اولا دست کم 18 سال سن داشته باشه، دوم شهروند ایران باشه، سوم سوء سابقه منجر به سلب حقوق اجتماعی نداشته باشه، چهارم دست کم 5 عضو برای سازمان مردم نهادش داشته باشه، پنجم در صورتی که سازمان مردم نهاد قصد فعالیت تخصصی در زمینه خاص داره، دست کم 2 عضو باید در زمینه مذکور متخصص باشن. اگه شما و سازمان شما این شرایط ابتدایی رو دارین، میتونین فرآیند ثبت سازمانتون رو آغاز کنین. 6 گامی که باید برای ثبت سازمان بردارین از این قرارن: اول، درخواست خودتون رو به کمیته نظارت حوزه قضایی مربوط به فعالیت هاتون در سطح شهری، استانی یا ملی ارائه کنین. دوم، بعد از اینکه فرم تکمیل و برای کمیته نظارت فرستاده شد، به یک گروه تخصصی ارائه میشه تا متخصصان حوزه مربوطه از جمله نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد محلی درخواست رو بررسی کنن و نظرشون رو در مورد تایید اولیه سازمان مورد نظر به کمیته نظارت ارائه کنن. سوم، در صورتی که درخواست اولیه تایید شده باشه، اسناد زیر برای درخواست دهندگان ارسال میشه: فرم‌های هویتی درخواست دهندگان، فرم درج اساسنامه سازمان که شامل مواردی مثل اهداف، منابع مالی، فعالیت‌ها و حوزه جغرافی فعالیت‌هاست، فرم ثبت نام صورت جلسه نشست‌های اولیه شامل نشست انتخاب هیئت امنا و مدیریت اجرایی. چهارم، فرم‌های جدید توسط گروه تخصصی وابسته به کمیته نظارت بررسی میشن. و پنجم، بعد از تایید فرم‌ها درخواست بررسی سوابق به مقامات مربوطه شامل وزارت اطلاعات و آژانس‌های مجری قانون و مراکز تایید هویت ارسال میشه. و در آخر، ششم، درخواست دهنده باید مجوز رو به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کنه که زیر مجموعه وزارت دادگستریه. در ادامه، سازمان در پایگاه داده سازمان‌های مردم نهاد ثبت میشه. در صورتی که درخواست رد بشه، درخواست دهنده 1 ماه فرصت داره تقاضای تجدید نظر رو به کمیته نظارت مقام بالاتر تقدیم کنه. مثلا افرادی که درخواست اونها توسط کمیته در سطح شهر رد شده، میتونن تقاضای تجدید نظر رو به کمیته نظارت استانداری تقدیم کنن.